در صبحانه با خبر امروز. فراتر رفتن آمار مبتلایان به کووید در ایران از مرز 500,000 نفر. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میگوید این استان به کارخانه تولید کرونا تبدیل شده. تأکید رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فاصله ایران تا سلاح هسته‌ای. گروسی میگوید غنی‌سازی در ایران افزایش یافته اما به مرحله بی‌بازگشت نرسیده. بارقه‌های امید همزمان با موارد نقض آتش‌بس در قره‌باغ. روسیه میگوید آذربایجان و ارمنستان به آغاز مذاکرات جدی صلح متعهدند. و نگرانی از احتمال انقراض دو پستاندار بزرگ. دانشمندان درباره وضعیت اقیانوس‌ها و وداع احتمالی با نهنگ‌ها و دلفین‌ها هشدار دادند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 21 مهر ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران طبق آمار رسمی از مرز 500,000 نفر گذشت. آمار قربانیان هم سر ایستادن ندارد و حالا 2.5 برابر متوسط جهانی است. در حالی که مقام‌های دولتی و حکومتی از پروتکل‌های ویژه بهداشتی برخوردارند، اما محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری هم به جمع مبتلایان پیوست. دولت از وضع و اعمال جریمه‌های نقدی برای متخلفان از تدابیر بهداشتی می‌گوید و همزمان یک مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این استان را کارخانه تولید کرونا در منطقه توصیف کرده. حالا روز به روز به تعداد مسئولانی که خواستار تعطیلی کل کشور دست کم برای 2 تا 3 هفته شده اند افسوده می‌شود. اما در سایر نقاط جهان هم وضع چندان تعریفی ندارد. 3 کشور آمریکا، هند و برزیل به تنهایی بیش از 20,000,000 مبتلا دارند، بیشتر از نیمی از کل مبتلایان جهان. آیا روزنه امیدی هست تا کشف درمان یا واکسن این ویروس چقدر باقی مانده؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از رویا ملکی.
آمبولانس های سرگردان در شهر بیمار دارند ولی بیمارستانی برای پذیرش بیمار نمییابند. مرگ دست در دست ویروس کرونا است، میچرخد و بیوقفه به دنبال طعمه میگردد. میانگین مرگ ناشی از کرونا در ایران به ازای 1,000,000 تن 2.5 برابر میانگین دنیاست. پیر و جوان نمیشناسد، بدن میزبانش را انتخاب میکند و در بسیاری از موارد جانش را میگیرد. بر اساس تازه‌ترین آمارهای وزارت بهداشت ایران، نرخ شناسایی بیماران جدید همچنان بیش از 3,000 تن در روز است و تعداد قربانیان روزانه هم بیش از 250 تن.
از وضعیتی که ما مشاهده می‌کنیم معلومه که مردم رعایت نکردن و این بیماری شایع همینطور انتقال پیدا کرده.
تهران در شرایط نیمه تعطیل است، اما پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رادیو تهران خواستار تعطیلی کامل تهران شد.
ما احتیاج داریم به 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی. ما رو میدونم میگن از لحاظ اقتصادی شرایط ممکنه مهیا نباشه، ولی به هر حال ما با این وضعیت میخوام بگم وضعیت اصلاح درست بشه. اگر نخود بشه حداقل محدودیتایی که میذاریم بهش پایبند باشیم.
اما آیا این اقدام کمکی به حل مشکل می کند؟ ایران تعطیل می شود ولی مردم به جای قرنطینه به جاده ها می زنند، سفر می کنند و به دیدن اقوام می روند.
ضروری که نبود، ولی همچون موقعیت دیگه حقیقت شغل ما طوری که تو 2-3 سال همچون موقعیت پیش نمی اومد.
مقامات بهداشتی از این رفتار مردم گله دارند، اما ممنوعیت و محدودیت جدی برای آن در نظر نمی گیرند.
ببینید نمیشه. رهبر مملکت از همه ما بالاخره معتقد تره دیگه برای 40 و نمیدونم محرم و سفر اینا ایشون اونجوری رعایت کنن. ما از سفر تفریحمون نگذاریم، یعنی مثلا جاده چالوس بسته بشه.
بیش از 8 ماه از شناسایی این ویروس در ایران می‌گذرد. بیش از 28,000 تن به کرونا جان دادند و بیش از 500,000 ایرانی مرگ را به چشم خود دیدند.
التماس می‌کنم از مردم به خدا این بیماری خطرناکه، به خدا این بیماری خیلی مهلکه، من دو بار مردم و زنده شدم.
مرگ هایی که دکتر محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا آن را با کشته شدگان جنگ قیاس کرده است.
و اگر آمار سالیانه بخوایم بحث بکنیم، تعداد وحشتناکی از مرگ و میری که در طول یک سال اگه به همین مسیر بخوایم بریم، شاید به اندازه جنگ بین ایران و عراق ما کشته خواهیم داد به علت کرونا اگر همین مسیر رو بره.
اما حالا تازه مقامات ایران استفاده از ماسک را اجباری کردند و برای نزدنش جریمه گذاشتند.
این کارو همین کارو اگه ادامه بدن تا آخر خیلی خوبه. ماکس بزنن آقا، جریمه بکنن، نه اینکه همین دو روز باشه جریمه کنن بعد بیلش کنن.
جریمه هایی که نحوه اجرایی شدنش هنوز در حالی از ابهام است.
مثلا تو الان مثلا مأمور دولتی بلوازی، مثلا الان آقا داره ماسک نداره، اونو میخوای چیکارش کنی؟
شما چطوری میتونید دونه به دونه این فرد رو بگیری یا در واقع جریمهش بکنی؟
اگه شخص کد ملیش نداره چی اون وقت چه اتفاقی میفته؟
همه‌گیری کرونا به ایران ختم نمی‌شود. ویروسی است که ماه‌هاست تن لختش را پهن کرده روی این کره خاکی و همچون خون‌آشامی ناپیدا جان می‌مکد. از آمریکا و هند که هر یک بیش از 7 میلیون مبتلا دارند تا برزیلی که تعداد قربانیانش از 150 هزار تن فراتر رفت. نزدیک به 500,000 قربانی تنها در این سه کشور، در حالی که هنوز نه از درمان قطعی خبری است و نه از واکسنی قابل اطمینان. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای بررسی خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، در ایران جریمه‌های مختلفی پیش‌بینی شده برای افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنند. چقدر به نظرتون این مسئله کمک می‌کنه برای حل معضل کرونا؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. از نگاه حقوق سلامت ما یه چیزی داریم به نام حق و یه چیزی داریم به نام مسئولیت پذیری. یعنی مردم ابتدا حق دارن که دسترسی داشته باشن به واکسن، به ماسک، و بعد مسئولیت پذیر باشن در استفاده از اون. ما میبینیم که در واقع دولت میاد به صورت قهریه میخواد مردم رو جریمه کنه در شرایطی که ما میدونیم به خاطر مشکلات اقتصادی خیلی از مردم امکان تهیه ماسک یا ماسک های با کیفیت بالا رو ندارن. قطعا استفاده از ماسک مؤثر هست، قطعا باید سیاست های کمی سختگیرانه صورت بگیره، اما قبل از اون باید دولت مطمئن بشه که مردم دسترسی به ماسک دارن و خودش از صندوق ذخیره ارزی که ما میدونیم قرار بود 1 میلیارد یورو استفاده بشه و 70% استفاده نکرده، بیاد به مردم مخصوصا طبقات ضعیف جامعه ماسک رو به صورت رایگان بده و در مراکز پر ازدحام مثل متروها که ما میدونیم بیشترین آلودگی هست و 1 میلیون در واقع در روز در تهران جابجا میشن، ماسک باید اونجا در دسترس باشه.
خب در مورد واکسن عنوان شده که ممکن از ماه نوامبر حدود 1 ماه دیگه تزریق اون در کشور چین آغاز بشه. چه خبر از تازه ترین یافته ها و تحقیقات در این رابطه؟
میدونید که مراکز بسیار زیادی در دنیا هستن که روی واکسن کار میکنن، مراحل اول، دوم و در واقع سپری کردن و الان در مرحله سوم هستن. هنوز هیچ جایی نیست که نتایجش رو در مرحله سوم به صورت مستقل نشون بده، ولی ما میدونیم دو کشور چین و روسیه که ما دقیقا نمیدونیم وضعیت در واقع تأثیر مرحله سوم چطور بوده، همچنان اعلام میکنن که واکسنشون موفقیت آمیز بوده و در واقع در روسیه شروع شده و چین هم میخواد 1 ماه دیگه شروع کنه. ولی بر اساس آخرین گزارشی که مجله معتبر نیچر نشون داد، هنوز ما مطمئن نیستیم که واقعا این واکسن چقدر میتونه مؤثر باشه که بخوان به صورت عموم در جامعه انجام بدن، ولی میدونیم که سیستم چین یک سیستم بسته‌ای هست و خیلی سخت است اینطور اطلاعاتی بهش دسترسی پیدا کرد.
در رابطه با همین بحث واکسن، وزیر بهداشت ایران صحبت‌هایی کرد اخیراً در مورد فازهای مطالعاتی تولید واکسن در داخل کشور. با توجه به هزینه‌های سنگین کشف و تولید واکسن و آزمایش‌هاش، چقدر عملی هست این مسئله در ایران؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کرده و من تعجب می‌کنم که وزیر بهداشت در واقع هر چند وقت یک بار می‌خواد با یک خبر در واقع سورپرایز کننده مردم رو سورپرایز کنه که میدونید در چند ماه گذشته اومد گفت من یک طرح بسیجی‌وار دارم و بعدش گفت تمام کشورهای اروپایی با ما تماس گرفتن از مدل ما استفاده کن و حالا هم بحث واکسن رو مطرح کرده. درسته که قطعا اگر کشورها واکسن داشته باشن در واقع کمک میکنه، ولی ما میدونیم که هزینه واکسن هزینه بسیار زیادی هست و نتیجهش هم دقیق نیست. شما میدونید خیلی از شرکت ها سالها طول کشید تا به نتیجه دلخواه برسن و وقتی که خبر خوشی اعلام میشه ممکن فقط در مرحله اول باشه، در صورتی که مرحله دوم مرحله سوم هست. به نظر من با توجه به بحرانی که الان وجود داره، به جای اینکه اون هزینه ها صرف واکسن بشه که معلوم نیست نتیجهش چی هست، صرف درمان و ارائه خدمت به افرادی هست که امروز دارن میبینن هر روز بیش از 200-250 نفر دارن فوت پیدا میکنن، به نظر من باید وزیر بهداشت تمرکزش رو به این و پیشگیری از طریق آموزش تمرکز کنه.
شما به بحث درمان اشاره کردین، چه داروهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفتن برای درمانان بیماری کووید 19؟
همونطوری که میدونین در واقع آخرین بحثی که هست خود آنتیبادی هست که در واقع مونونوکلئال آنتیبادی که استفاده شده و نشون داده در 270 نفری که انجام شده مؤثر بوده و همینطور میدونین که رئیس جمهور آمریکا هم از همین استفاده که این در واقع امیدوار کننده ترین دارو هست، اما همچنان ما نتیجه قطعیش رو نمیدونیم ولی امیدواریم که بتونه خیلی کمک کننده باشه. داروهای دیگه هم که میدونیم در گذشته اعلام شده مثل رمدسیویر فقط برای بستری ها هست که مدت شدن رو کم میکنه و دکسامتازون برای افرادی که به آی سی یو مراجعه کردن و جلوگیری میکنه از واکنش بیش از حد سیستم ایمنی.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
شما تشکر.
اما استان گیلان یکی از نقاطی از ایران است که مدت هاست از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز بوده. همزمان با دور اول تعطیلی های ناشی از همگیری کووید 19، خیلی ها به خصوص از تهران راهی مناطق شمالی و از جمله استان گیلان شدند، موضوعی که به گسترش بیماری در این استان دامن زد. ایلیا جزایری در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت این منطقه.
رشت، مرکز استان گیلان، از استانهای ایران که همواره مقصد گردشگران است. استانی که از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران تقریبا همواره در وضعیت قرمز قرار دارد. تصاویر و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده وضعیت بیمارستانها در گیلان را بازتاب می دهد.
میشنویم از مردم، میشنویم آمار خیلی بالاتر از این حرف هاست و شدیده، خیلی شدیده، تعداد تلفات خیلی شدید. من در این زمینه اطلاعی ندارم، گذارم به بیمارستان ها نیفتد، ولی اونجوری که تو رسانه ها با رؤسای اینا مصاحبه کردن اکثرا پر ظرفیت اینا، حتی یکی از بیمارستان ها که من پرسنلشو باش صحبت میکردم گفت ما اصلا غریبه پذیرش نکردیم، یعنی اونقدر درصد مبتلایان پرسنل ما زیادی که خود پرسنل ما داخل بیمارستان بستریه.
گیلان پس از قم دومین استانی بود که در آن ثبت ابتلا به ویروس کرونا به طور رسمی اعلام شد، اما این دو استان قرنطینه نشدند.
رود و اولین شهری هم که اعلام کردن که این ویروس وارد شده شهر قم بود که متاسفانه دولت هیچ عکس العملی انجام نداد و شهر قرنطینه نکرد و نزدیکترین شهری هم که زیاد مردم توش تردد داشتن تهران بود و متاسفانه به دلایلی هم که خیلی از تهرانیان و مردم کلن ایران به خاطر حالا آب و هوای خوب رشت، به خاطر اینکه ویلا دارن اینجا، اومدن همشون اینجا و متاسفانه الان ما تو رشت روز خط قرمز ویروس کرونا شدیم.
در دو ماه نخست شیوع ویروس کرونا برای مقطعی مسافرت ها در ایران ممنوع شد، اقدامی که بنابر آمار رسمی باعث کاهش مبتلایان به ویروس کرونا شد، اما بعد محدودیت ها برداشته شد و این شد وضعیت جاده ها. مسئولان هم تنها به درخواست از مردم برای عدم مسافرت بسنده کردند.
اکیداً خواهش میکنم تشریف نیارن، برای اینکه یا سوغاتی کرونا رو برای اقوام اطرافیان و آشنایانشون به شهرستانهای خودشون خواهند برد، یا این بیماری رو برای اقوام و دوستانشون در گیلان سوغات میآورن.
و بار دیگر گیلان به سرعت از مناطق قرمز شد.
در مورد اینکه این ویروس چطور به شهر ما یعنی استان رشت انتقال پیدا کرد و روز به روز داره بیشتر میشه، میتونم اینو بگم که ورود اشخاص مختلف از شهرهای دیگه میتونه منجر به این اتفاق خیلی بد بشه. یکی از اقوام ما یکی از شهرهای اطراف اومده بود که حالا نمیخوام اسم اون شهر رو ببرم و متاسفانه باعث شد که این ویروس خیلی بیشتر تو خانواده ما منتقل بشه.
بسیاری از مردم نوع عملکرد مسئولان حکومتی را عامل اصلی انتشار ویروس کرونا میدانند.
عملکرد مسئولین که هیچی کنن، اصلا ما چیز خاصی ندیدیم و مسئولین کلن همشون اگه اون اوائل زودتر اطلاع رسانی میکردن به نظر من زودتر جلوش گرفته میشد تا بمونن یکم شروع پیدا کنه تو جامعه. مردم که اطلاع نداشتن اون اوائل، بیرون بودن دیگه، بعدش کم کم به مردم گفتن دیگه خب از خونه هاشون بیرون نیومدن، کمتر شد رفت آمد، کمتر شد. ولی خب مردم خب خودشون هم باید رعایت کنن دیگه شکلی نیست که مثلا. خب الان خدا را شکر فکر میکنم دارن رعایت میکنن این.
و حالا که ویروس کرونا میتازد و قربانی میگیرد، اقلام بهداشتی برای مقابله با آن نایاب است یا بسیار گران؟
در مورد اقلام بهداشتی که دیگه واقعا این سوال به نظر من خیلی خنده داره، چون ما سطحی ترین چیزها را که خدمتتون عرض کردم مثل همین پد الکلی، مثل الکل، مثل ژل برای دست، مثل ماسک واقعا ما اینجا پیدا نمی کنیم و اگر هم پیدا کنیم به قیمت خیلی خیلی بالاتری باید بخریم که واقعا سخت خریدش بر ما، توان مالی ما اینقدر نیست که بخوایم اینقدر هزینه کنیم برای این چیزا. و اینکه ما ساده ترین چیزها را که از داروخونه میخوایم بریم بخریم اصلا نمیذارن صحبت کنیم، خود داروخونه یه پلاکارد زده یا مثلا یه دونه بیانیه رو کپی کردن که ژل ضد عفونی نداریم، الکل نداریم، ماسک نداریم، پد الکلی نداریم، لطفا سوال نفرمایید. دیگه واقعا به نظرم این سختی ترین چیزاست که به هیچ عنوان دسترس مردم نیست.
گفته شده سهمیه اقلام بهداشتی به مشاغل پرخطر از جمله رانندگان تاکسی داده می شود. آیا این وعده عملی شده؟
ماسک و ژل ضد عفونی کننده کلن خیلی کمه، خیلی کم. مردم چون ما تاکسی هستیم، راننده تاکسی هستیم، وسیله نقلیه عمومی هستیم، با مردم در ارتباطیم، اکثرا از کمبود ماسک و ژل و اینا ناراحتن، درگیرن، میگن نیست، اگر هست گرانه، که خب اینا خیلی تاثیر مستقیم داره رو سلامت مردم. من به عنوان یه راننده تاکسی درگیرم با این مسئله، نه ماسک هست نه ژل هست، باید به وسایل نقلیه عمومی به راننده هاش از این بابت سهمیه بدن، به تاکسی رانی سهمیه بدن که راننده ها در این معنی خودم 52-53 سال سنمه بدون ماسک دستکش پشت فرمان نشستم. خب این خطرناکه، این حالات خطرناکه، هم برای من هم برای دیگران. با هیچ سهمیه برای ما در نظر نگرفتن. ما واقعا در مضیقه ایم، در این بابت واقعا در مضیقه ایم. ما از مسئولین میخواییم که یه تعطیلی کلی بکنن، اینجوری بعضی ها باز باشه بعضی ها بسته باشه به نظر من تأثیری نداره. اگر دوره این نهفتگی این بیماری 2 هفته، خب این 2 هفته بالکل تعطیل کنن مملکتو، بزن مردم تو خونه بمونه، کاملا وضعیت این بیماری مشخص میشه.
علاوه بر آن، برخی از عدم رعایت اصول بهداشتی در محل کار خود که دولتی است گله دارند.
والا اون چیزی که ما تو ترمینال دیدیم زیاد جالب نیست. الان یه هفته است در دفتر ما نظافت نشد. فقط صبح به صبح بعضی موقعا میان یه آب و وای تکسی میزنن و خداحافظ شما. درخواست ما هم مسئولین اینه که حداقل هوای ما رو داشته باشن، حداقل مثلا به محیطی که کار میکنیم حداقل بیشتر برسن. مثلا الان در دفترها هیچ نظافتی نداره، نه یه دستکشی، نه یه ماکسی، هیچی نیست. قرار بود که بدن که منحل شد. الان من خودم ماکس گیرم نمیان، اینه دستی درست کردم باکس بیزنم، من ترسم. ولی اینجوری رسیدگی بگی نمی کنم. واقعا هم در اختیار دارم، مثلا یه ارگانی مثل شهرداری همه این چیزها رو در اختیارش میذارن دیگه، امکان نداره نذارن. بالاخره سهمیه ای داره، فلانی داره، باید انجام بدن، اینجوری که بخوای انجام نمیدن.
کووید 19 بیماری که بر تمام مشاغل تأثیر منفی خود را گذاشته و بسیاری میگویند خبری از عملی شدن وعده های دولتی برای ارائه بسته های کمکی نیست.
حالا اگه این مریضی ایجو ادامه بکنه پیدا بکنه از الان که ما فلج شدیم هیچ حمایتی هم نمیشیم و نداریم هم واقعا. الان من مجبورم، اگه مجبور نباشم 100 سال نمیام کار بکنم. ترس این مریض خراب میشه دیگه، وضع افتضاح میشه، دولت هم که هیچ حمایتی نمیکنه
و همه اینها در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت یا دست کم کم رنگ شدن آن وجود ندارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هنوز به حد مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای نرسیده. رافائل گروسی در گفتگو با یک نشریه اتریشی تاکید کرده که درصد غنی‌سازی ایران بالاتر از حد مشخص شده در برجام است و میزان انباشت ایران هم همچنان در حال افزایش. ایران با وجود کنار گذاشتن تعهدات برجامیش بارها تاکید کرده که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
سانتریفیوژهای IR6 جدیدترین نسل سانتریفیوژهایی که ایران برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده. حدود یک سال و نیم پیش حسن روحانی رئیس جمهوری خبرش را داد.
نصب زنجیره 20 تایی ماشین سانتریفیوژ IR6 رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
یک ماه از این افتتاحیه نگذشته بود که خود آقای روحانی در اردیبهشت ماه 98 در سالگرد کنارگیری آمریکا از توافق جامع هسته‌ای اولین گام ایران در کاهش تعهداتش در این توافق را اعلام کرد.
نه اورانیوم غنی شده را از امروز دیگر می‌فروشیم، نه آب سنگینمون را از امروز می‌فروشیم.
گام‌هایی که ایران علت برداشتنشان را خروج آمریکا از توافق جامع و عدم موفقیت گفتگوها با سایر اعضای باقی مانده برای برخورداری از مزایای توافق هسته‌ای اعلام کرد. 5 گامی که ایران طی 8 ماه برداشت و از طریق آنها تمام محدودیت‌های عملیاتی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذاشت. از آن زمان تا کنون این ماشین‌ها با سرعت تمام و بدون محدودیت مشغول کار بودند. حدود 1 ماه پیش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت انباشت اورانیوم غنی شده این کشور بالای 3 تن، یعنی 10 برابر بیشتر از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. اما آیا اورانیوم غنی شده ایران به حدی رسیده که بتواند با آن بمب اتمی بسازد؟ جواب رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به این سوال منفی است. او در گفتگو با نشریه اتریشی دی پرس، رسیدن ایران به زمانی غیر قابل برگشت در تولید بمب هسته‌ای را رد کرد.
ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی به این موضوع نمی پردازیم. ما به حجم چشمگیر ذخایر اورانیوم، همچنین کمترین میزان اورانیوم و یا پلوتونیوم لازم برای تولید بمب هسته‌ای توجه داریم. ایران فعلا حجم چشمگیری از اورانیوم غنی‌سازی شده برای تولید بمب ندارد.
حکومت ایران همواره هر گونه تلاش برای تولید بمب هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خرداد ماه امسال با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواسته بود که بدون فوت وقت با بازرسان آژانس همکاری کند و به آنها اجازه دسترسی به 2 مرکز را که مظنون به داشتن فعالیت و یا مواد هسته‌ای اعلام نشده بودند بدهد. علی‌رغم اصرار آژانس، ایران گفته بود که این مراکز نظامی هستند و به همین دلیل چنین اجازه‌ای را نخواهد داد. پافشاری ایران باعث شد که رافائل گروسی اوایل شهریور به ایران سفر کند تا بلکه چاره‌ای پیدا شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفتگوهایشان را سازنده خواند.
آژانس یه درخواست‌هایی داشت، ملاحظاتی داشت،
توافق شد که ما نظرات آژانس رو یا ملاحظات آژانس رو مد نظر قرار بدیم، اما با در نظر گرفتن نقطه نظرات جمهوری اسلامی، نقطه نظرات اصولی جمهوری اسلامی.
وضعیت با سفر آقای گروسی به ایران ناگهان تغییر کرد. بیانیه مشترکی توسط ایران و آژانس انرژی اتمی صادر و اعلام شد که ایران داوطلبانه دسترسی بازرسان به دو مکان هسته‌ای را فراهم می‌کند. اخیراً آژانس اعلام کرد که از یکی از این دو مرکز مشکوک بازدید کرده. هنوز گزارشی از نتیجه نمونه برداری‌ها و آزمایشات منتشر نشده. اما هرچی که هست، فعلا به نظر می رسد که دست کم آژانس در مورد دسترسی ایران به اورانیوم کافی برای ساخت بمب هسته‌ای نگرانی ندارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو درباره اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند با ماست. آقای غفوری، هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی طرف برجام از ایران خواستند تا به نقض تعهدات برجامی در زمینه ذخیره سازی اورانیوم غنی شده پایان بده. اما مدیر کل آژانس گفته که ذخایر اورانیوم ایران برای تولید بمب هسته‌ای کافی نیست. در این شرایط نگرانی غربی ها از چه مسئله‌ایه؟
همون زمان که داشتن بر سر برجام گفتگو میکردن ایران و طرفهای مقابلش که خب کشور غربی همونجا بودن غیر از چین و روسیه، نگرانی اصلی طرفها این بود که ایران نتونه اگر زمانی از برجام خارج شد فرصت در واقع فرصتش خیلی کوتاه نباشه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، اون چیزی که به طور غیر رسمی به سیگنیفیکانت تایم میگفتن. برای همین هم اومدن یک محدودیتی گذاشتن، گفتن که درصد غنای اورانیوم محدود بشه به 3.67% و میزان اون حدوداً 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده برابر با 300 کیلوگرم UF6 باشه. این رو خب همونطور که میدونیم ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام شروع کرد به کاهش تعهدات هسته ایش. یکی از این گام ها این بود که بگه من دیگه به اون تعهد یا به اون محدودیت ذخیره سازی اورانیوم غنی شده پایبند نیستم. خب پایبند نبود، هم درصد رو اندکی برد بالا، یعنی 4.5%، و هم الان طبق آخرین گزارش آژانس حدوداً 10 برابر میزان مجاز اورانیوم غنی شده داره. ولی آقای گروسی در برابر این سوال که قرار گرفت که چقدر تایم داره ایران، چقدر زمان داره تا رسیدن به سلاح هسته‌ای، گفت که این رو در واقع وظیفه‌اش نیست که از نظر فنی جواب بده. از نظر فنی میگه که هنوز ایران آنقدری اورانیوم غنی شده نداره برای دستیابی به یک بمب هسته‌ای. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی علیرغم اینکه اون کاهش تعهدات هسته‌ایش رو اعلام کرد و بر سرش تبلیغ کرد، اما سعی کرد به مسائل بسیار حساسی که وجود داره از نظر آژانس و کشورهای غربی چندان وارد نشه و خب الان اون میزان اورانیوم غنی شده ای که داره رو هم با توجه به نظارت‌های آژانس ضد پروتکل الحاقی و MPT نمیتونه به سرعت تبدیل بکنه به اورانیومی که قابل استفاده در سلاح هسته‌ای است.
خب آیا این نظری که مدیر کل آژانس در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ابراز داشته، معناش مثبت‌تر بودن گزارش دوره بعدی آژانس خواهد بود؟
نه لزومن. ببینید آقای گروسی این خب نظر فنیشه اینجا ارائه داده. میدونیم که مدیر کل آژانس هر 3 ماه یه بار موظف هست، چون ناظر فنی اجرای برجام هست، موظف هست که گزارشی رو بده به شورای حکام، گزارش رو ارائه میده. اینجاست که شورای حکام با 35 عضو میاد تصمیم میگیره که چقدر این گزارش اقناع کننده است. شورای حکام تا الان در بیانیه هایی که داده بود ابراز نارضایتی کرده بود از اینکه ایران به این محدودیت تا پایبند نیست و همواره خواسته بود که ایران برگرده به محدودیت‌هاش ذیل MPT. و این تنها مسئله یا نگرانی آژانس نیست یا حتی ذیل برجام، یک مسئله آب سنگین هم هست، مسئله کاهش تعهدات در زمینه تحقیق و توسعه هم هست، نصب سانتریفیوژهای نسل جدید. علاوه بر اینها که ذیل برجامه، ما میدونیم که آژانس یک نگرانی دیگر داشت، می‌خواست دسترسی پیدا بکنه به 2 سایت هسته‌ای در داخل ایران ایران این دسترسی ماها انکار شده بود، اجازه شو ایران نمیداد، اما اخیراً اجازه دسترسی داد. خب گزارش بعدی احتمالاً شامل این خواهد بود که چه یافته‌هایی اونجا هست، جواب آزمایش‌های آژانس چه میشه، و من فکر می‌کنم که مجموعه ای از این عوامل هستند که گزارش شورای حکام رو تشکیل میدن. و خب این گزارش اگر مشکلی داشته باشه، اگر نقض فاحشی توش باشه، در قدم بعد میره به شورای امنیت سازمان ملل متحد که من فکر میکنم هنوز ما از نظر فنی همونطور که آقای گروسی گفت میزان اورانیوم غنی‌شده در حدی نیست که به اونجا برسه.
بله بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. کره شمالی در رژه‌ای که به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس حزب کارگران در پیونگیانگ برگزار شد، از جدیدترین موشک قاره‌پیمای خود رونمایی کرد. موشکی که گفته شده قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای به وزن تخمینی 3 تن است. کره شمالی از حدود 2 سال پیش و به دنبال دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا هیچ موشک قاره‌پیمای جدیدی را به نمایش نگذاشته بود. آیا این اقدام اخیر پیونگیانگ به معنای فاصله گرفتن از قول و قرارهای پیشین کیم جونگ اون و دونالد ترامپ است، یا صرفاً یک قدرت نمایی با مصرف داخلی؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
رونمایی از تسلیحات دوربرد جدید در کره شمالی به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست. 75مین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره شمالی، آنطور که شبکه ملی تلویزیونی این کشور نشان داد، بار دیگر با شکوه و نظم خاصی برگزار شد. حتی در ریختن اشکای شوق هم نظم و ترتیب خاصی به چشم می‌خورد. اما نه از ماسک خبری بود و نه از فاصله گذاری اجتماعی. گویی کرونا در کره شمالی وجود ندارد. موضوعی که رهبر این کشور در سخنرانی قبل از شروع رژه هم به آن اشاره کرد.
شرمندم که نتوانستم شما را از شرایط سخت خارج کنم و تلاشم کافی نبوده. مهمتر از همه از اینکه مردم ما سالم هستند بسیار خوشحالم.
البته کارشناسان بعید می‌دانند که چنین ادعایی صحت داشته باشد. چند ساعت قبل از رژه برگزار کنندگان مراسم ماسک زده بودند. اما آنچه که در این برنامه بیش از همه به چشم ناظران بین المللی آمد، این هیولاست. یک موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید که ابعاد بزرگ خودروی حاملش حکایت از قابلیت بالای آن در حمل کلاهک‌های جنگی چه بسا هسته‌ای دارد. این موشک بزرگتر از موشک‌های هواسنگ 14 و 15 پیشرفته‌ترین نسخه‌های قبلی است. به گفته تحلیلگران نظامی به نظر می‌رسد همانند موشک‌های قبلی قدرت رسیدن به خاک آمریکا را هم داشته باشد. موشک هواسنگ 15 با برد تخمینی در حدود 13000 کیلومتر نخستین موشک کره‌ای بود که توانایی رسیدن به تمامی خاک ایالات متحده را داشت. ادوات جدید دیگری هم در مراسم امسال رونمایی شدند، مثل تانک‌های T-80 و T-62. این نخستین بار بعد از دیدار کیم جونگ اون و دونالد ترامپ حدود 2 سال پیش بود که پیونگیانگ از موشک قاره‌پیمای جدیدی رونمایی کرد. کشوری که به خاطر بلندپروازی‌های اتمی‌اش تحت تحریم‌های اقتصادی شدیدی است و مردمش به شدت با فقر دست به گریبانند. شاید تنها نکته امیدوارکننده مراسم امسال لحن ملایم‌تر رهبر کره شمالی نسبت به نطق‌های سال‌های گذشته‌اش بود. آقای کیم این بار حمله مستقیمی به آمریکا نکرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
در گذشته محمد رضا شجریان و خبرهای مربوط به این استاد آواز و موسیقی ایرانی همچنان از مسائل مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی است، به خصوص نوع مواجهه رسانه‌های دولتی ایران با این موضوع. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، یکی از جلوه‌های بارز برخورد دوگانه رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی با درگذشت محمد رضا شجریان، تفاوت رویکرد این رسانه ها هست به آنچه که در باره بازتاب درگذشت آقای شجریان و همچنین در بازتاب درگذشت قاسم سلیمانی فرماندهی پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. در نحوه پوشش و همچنین در نحوه برخورد با مراسم خاکسپاری و تشییع او. از دیگر نکاتی که مورد توجه کاربران قرار گرفته همچنین رفتاری هستش که همایون شجریان، پسر آقای شجریان، در حلقه امنیتی ماموران جمهوری اسلامی مجبور شد که از اون طریق با شرکت کنندگان برخورد بکنه، و دیگری در واقع بعد سوم هم همگیری کرونا هست در شرایطی که این مراسم باید اتفاق می افتاد. اما لیندا راسخی تصویر رو منتشر کرده از یک تابلو و دیوارنگاری بزرگی که دور میدان ولیعصر تهران هست و اندکی دستکاری کرده و نوشته که رویای پایتخت نشینان دیوار نگاره میدان ولیعصر با چهره محمد رضا شجریان. میدونیم که بعد از درگذشت قاسم سلیمانی، بعد از بین رفتن قاسم سلیمانی، دیوار نگاره میدان ولیعصر رو به تصویری از او اختصاص دادن. اما درباره موضوع همگیری کرونا، برزو ارجمند بازیگر ایرانی در اینستاگرام خودش نوشته که میدانم که خطر کرونا در چنین جمعی در کمین است، اما نمیتوانم نگویم دست مریضات هموطن من، دست مریضات همشهری های مهربانم، بدرود استاد، عالی جناب، اسطوره، صدا، منش و کردار شما در ذهن و قلب ایرانیان تا ابد جاودان خواهد ماند. خود برزو ارجمند خب شهروند مشهدی هست و به این دلیل اشاره داره به نقش شهروندان مشهدی در مراسم خاکسپاری آقای شجریان. اما شوکا نوشته که انتظار دارید که همایون شجریان در محاصره 12 مأمور بیاد بگه که مرگ بر دیکتاتور. پیام شجریان چه بود؟ مرگ بر دیکتاتور. همایون گفت حرف پدرم رو شنیدید و اینها همون مرگ بر دیکتاتور جلوی بیمارستان جمع بود. و اما کاربر دیگری در اینستاگرام یک ویدیویی منتشر کرده از جایی که یکی از برگزار کنندگان مراسم خاکسپاری در آرامگاه فردوسی مردم رو دعوت میکنه به فرستادن صلوات، که اون ویدیو هم جالب هست واکنش مردم. اون نوشته که 42 سال تلاش و هزینه های بسیار کردند تا همه چیز را به نفع خودشان مصادره کنند، اما امروز فرهنگ ایران و باهوشی و هوشیاری ملت ما آنها را در خود غرق میکند. و مجید هم نوشته که تا به حال اینقدر قلب‌های ایرانیان در جهان به هم نزدیک نبود، چرا که شجریان در قلب ماست.
بله، ممنونم هومن از همراهیت با صبحانه با خبر،
سپاسگزارم.
برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، با وجود شرایط کرونایی افراد زیادی حضور پیدا کردن در مراسم یادبود، تشییع و خاکسپاری محمد رضا شجریان. شاید همه این افراد هم طرفدار موسیقی آقای شجریان نبودن. آیا میشه به نوعی این حضور مردم رو نوعی واکنش به حاکمیت دونست؟
بله، احتمالاً به همین ترتیب باید تفسیر کرد. در مورد کرونا که خب میدونید مردم خیلی رعایت نمی‌کنن دیگه، فرق نداره که شادی پیروزی پرسپولیس باشه، مراسم محرم باشه، رفتن شمال باشه، شرکت در مراسم کتک زدن اراذل و باش توی خیابون باشه یا هر چیز دیگه، این مردم کرونا رو زارن زیاد جدی نمی‌گیرن. در اینجا هم به همین ترتیب می‌بینیم، و همه کسانی هم که در اینجا جمع شده بودن ممکنه لزوماً دوستدار صدای شجریان یا موسیقی شجریان نبوده باشند، اما در هر حال راهی پیدا میکنن برای اعتراض. دلیلش هم خیلی روشنه، به دلیل اینکه در هر جامعه‌ای بالاخره راههایی باید باشه برای اینکه مردم نظر خودشون رو و خواسته های خودشون رو به حاکمیت برسونن. در جامعه های مختلف، احزاب، سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها، گرد همایی‌های سیاسی و اجتماعی راهی است برای اینکه مردم ابراز نظر سیاسی بکنن. وقتی این راه‌ها بسته باشه در یک جامعه مثل جامعه که ما درش زندگی می‌کنیم، هر وسیله دیگری در واقع میشه راهی برای اون اظهار نظر سیاسی، از تاکسی و اتوبوس و صف نونوایی گرفته تا مراسمی از این دست که امکان میده کسانی که با حاکمیت مخالف هستن مجالی پیدا بکنن برای یک گرد همایی، که اون گرد همایی ممکنه معنای اعتراضی داشته باشه یا بیان اعتراضی پیدا بکنه، مثل بعضی از شعارهایی که در همین مراسم داده شد یا مراسم مشابه این داده میشه. ما میدونیم که هر کدوم از این مراسم یا اتفاقات از استادیوم فوتبال گرفته تا مراسم خاکسپاری یک شخص مهم میتونه بالقوه مرکزی باشه برای اون گرد همایی‌های سیاسی که ابزار و امکانات و کالبدهاش در یک زندگی سیاسی سالم فراهم نیست مثل جامعه ما. بنابراین اینا جای اونها رو در واقع میگیرن و تبدیل میشن به مجالی برای مخالفت با حاکمیت.
پس از درگذشت آقای شجریان، نکته‌ای که بسیار به چشم اومد نوع برخورد رسانه‌های دولتی داخل ایران و از جمله صدا و سیما بود. چرا تلویزیون رسمی کشور اینقدر با اون واقعیتی که در جامعه داره اتفاق میفته فاصله داره؟
برای اینکه حاکمیت با اتفاقاتی که در جامعه رخ میده یا با واقعیت خیلی فاصله داره و صدا و سیما در واقع بیانگر صدای اون حاکمیتی هست که انقدر با واقعیت فاصله داره. چون میدونید صدا و سیما غیر از اون مخاطبان وسیعی که برای برنامه‌های مختلفش داره، از نظر گردانندگانش و به ویژه رئیسش یک مخاطب اصلی داره که دل اون مخاطب باید به دست بیاد، حتی اگر بقیه مخاطبان میلیونی هم ناراضی بشن. اون مخاطب اصلی شخص رهبره که رئیس صدا و سیما رو منصوب میکنه و او ناچاره که خواسته های رهبر رو و منویات رهبر رو در صدا و سیما پیاده بکنه و این منویات به همین صورت سلسله مراتبی میره تا پایین ترین درجات در صدا و سیما. مطابق اون منویات رئیس صدا و سیما باید بفهمه که در دل رهبر و در سر رهبر چه میگذره نسبت به موضوعات مختلف. مثلا در اینجا نسبت به آقای شجریان، ممکن رهبر به صورت مشخص نظر خودش رو در این مورد و به صورت مستقیم اعلام نکنه، ولی او یعنی رئیس صدا و سیما از اطراف ماجرا متوجه میشه. مثلا وقتی میبینه که روزنامه مثل کیهان آقای شجریان رو وطن فروش یا خائن یا چیزهای از این دست مینامه، میفهمه که در سر و دل رهبر نسبت به این موضوع چه میگذره و بنابراین نسبت به همون باید واکنش نشون بده. دیگه اینجا مهم نیست که شجریان ممکنه میلیون ها دوستدار داشته باشه در صحنه واقعی و اونا باید صداشون منعکس بشه در صدا و سیما و خواستشون. او در واقع باید به اون مخاطب اصلی پاسخگو باشه و برای همین خودش رو با اون تنظیم میکنه. اگر اون مخاطب اصلی از چنین آدمی خوشش نمیاد، بنابراین 10-15 سال ممکنه این آدم از صدا و سیما محو بشه تا موقعی که در یه حاشیه‌ای در یه گوشه‌ای فقط خبر فوتش به سمع و نظر مردم برسه. این نشون میده مکانیزم برخورد صدا و سیما با واقعیات موجود چیه. اون واقعیاتی که نامطلوبه در صدا و سیما دیده نمیشه از نظر رهبر و بنابراین فاصله میگیره از واقعیاتی که در جامعه در جریان هست.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید. با وجود آنکه وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان پس از 10 ساعت مذاکره در مسکو بر سر یک آتش‌بس در قره‌باغ توافق کرده بودند، اما گزارش‌ها از منطقه حاکی از ادامه درگیری‌های سنگین است. بر اساس برخی گزارش‌ها دامنه درگیری‌ها حالا از منطقه مورد مناقشه هم فراتر رفته و از جمله شهر ینجه آذربایجان هدف حمله موشکی قرار گرفته. همزمان استفاده نیروهای آذربایجان از پهپادهای ساخت ترکیه برای شناسایی و حمله این کشور را در موقعیت بهتری قرار داده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
صدای آژیر خطر در استپاناکرت یا خانکندی، مرکز منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ، تنها ساعاتی پس از برقراری آتش‌بس میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ساکنان این ناحیه مجبور شدند یک روز دیگر را هم اینگونه در پناهگاه بگذرانند. اینجا هم گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان است. مقام‌های این شهر خبر دادند که پس از اعلام آتش‌بس، این ساختمان بر اثر حمله راکتی از سوی ارمنستان تخریب شد و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
ما خوابیده بودیم. حدود ساعت 2 صبح بود. صدای انفجاری شنیدیم و بعد خونه ما منفجر شد.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار این تصاویر از حمله به ادوات سنگین ارمنستان خبر داد و اعلام کرد که نیروهای ارمنی بعد از آتش بس حملات خود را ادامه داده و با پاسخ نیروهای آذربایجان مواجه شدند. وزارت دفاع ارمنستان و مقام‌های دولت خودخوانده آرتساخ یا ناگورنو-قره‌باغ هم ادعای مشابهی را مطرح کردند. آتش‌بس در قره‌باغ روز جمعه پس از 10 ساعت گفتگو میان وزرای خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو اعلام شد. دو طرف درگیر توافق کردند که اقدامات انسان دوستانه از جمله مبادله اسرا و تحویل اجساد از روز شنبه آغاز شود. نقض آتش بس از سوی جمهوری آذربایجان و ارمنستان جدی بودن دو طرف برای دستیابی به صلح را زیر سوال برده. اما انتشار بیانیه‌ای از سوی دفتر رئیس جمهوری آذربایجان بار دیگر امیدها برای برقراری کامل آتش بس را زنده کرده است. الهام علیف در این بیانیه گفته که طرف‌های درگیر در حال حاضر در تلاش برای یافتن یک توافق سیاسی هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم اعلام کرده که ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق کردند که مذاکرات صلحی را آغاز کنند که جدی و واقعی باشد. نمایندگان فرانسه و آمریکا راهی روسیه شدند تا مذاکرات صلح هر چه زودتر برگزار شود. اما رسیدن به صلحی پایدار میان دو کشوری که از بیش از 30 سال پیش در حالت جنگی به سر می‌برند کار آسانی نخواهد بود. جمهوری آذربایجان پیشتر تاکید کرده بود که نیروهای ارمنی باید 7 منطقه ترک نشین اشغالی و سپس قره‌باغ را به صورت مرحله به مرحله ترک کنند. هنوز مشخص نیست که ارمنستان آیا به این شروط تن خواهد داد یا نه. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در روزهای گذشته گفته بود باید استقلال ناگورنو-قره‌باغ که منطقه ای عمدتاً ارمنی نشین است به رسمیت شناخته شود. در نبردهای اوایل دهه 90 میلادی ناگورنو-قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی به همراه 7 منطقه ترک نشین دیگر به عنوان مناطق حائل برای قره‌باغ به تصرف ارامنه درآمد، اما سازمان ملل این مناطق را جزی از خاک جمهوری آذربایجان دانسته و خواستار خروج نیروهای ارمنستان از این مناطق شده است. توافق بر سر آتش بس در روز جمعه میان دو طرف درگیر شاید اولین قدم برای فاصله گرفتن از عمیق‌تر شدن درگیری‌ها بر سر قره‌باغ باشد. هرچند که ارمنستان و جمهوری آذربایجان 26 سال پیش پس از 6 سال جنگ بر سر آتش بس توافق کردند. آتش بسی که طی سالهای گذشته بارها نقض شده و به نظر می‌رسد بدون یافتن راه حلی پایدار برای مناقشه قره‌باغ همچنان در وضعیت شکننده قرار داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بیش از 350 دانشمند با انتشار نامه‌ای درباره خطر انقراض نهنگ‌ها و دلفین‌ها هشدار دادند. این محققان خواستار اقدام جدی و فوری کشورها برای حفظ اقیانوس‌ها شدند. گرمایش زمین، آلودگی آب و صیادی بی‌رویه از جمله عواملی هستند که سلامت اقیانوس‌ها و آبزیان را به خطر انداختند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویر نهنگ‌های به گل نشسته در ساحل تاسمانی استرالیا است. حدود 270 نهنگ اینچنین گرفتار شدند. با کمک عده‌ای به اقیانوس بازگشتند، اما نهنگ‌ها همیشه خوش شانس نیستند و بعضی اینچنین تلف می‌شوند. اینجا در سواحل اسپانیا. در بیشتر ساحل‌های جهان این صحنه‌های تکان دهنده دیده می‌شود. حتی اینجا در سواحل دیلم بوشهر اسفند ماه پارسال.
نهنگی که الان به گل نشسته در این منطقه از نوع نهنگ‌های گرمسیری یا برایت هست. علت تلف شدن این نهنگ در دست بررسی، ولی به احتمال زیاد دو دلیل اصلی میتونه داشته باشه. یک، به دلیل کهولت سن، یعنی سن بالا ممکنه باشه که به ساحل نزدیک شده و تلف شده، و دوم ممکنه به علت برخورد با شناورهای دریایی و آسیب رسیدن به بدن این نهنگ باشه.
به قدری مرگ و میر نهنگ‌ها در جهان افزایش یافته که 350 زیستشناس از 40 کشور نامه‌ای نوشتن و هشدار دادن که نسل این پستانداران آبی در حال انقراض است. این هم تصاویر نادر از یک نهنگ ماده و بچه‌اش، گونه‌ای به نام نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی. کمتر از 400 نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی در جهان باقی مانده و نسلش در خطر انقراض است. در این نامه فقط به نهنگ ها اشاره نشده، بلکه دلفین ها هم موضوع نگرانی دانشمندان هستند. دلفین ها را معمولا در این تصاویر دیده ایم، از جمله باهوشترین جانوران جهان که مایه سرگرمی ما شدند. اینها فقط اسیر پارک های آبی و سیرکان نشدند، بلکه توسعه و زندگی مدرن ما هم نسل دلفین ها را در خطر قرار داد. اینجا سواحل جزیره هنگام در تنگه هرمز است. دلفین‌ها در آب‌های ایران هم زندگی می‌کنند. 90 گونه نهنگ و دلفین در جهان وجود دارد که به نوشته دانشمندان امضا کننده نامه نیمی از آنها در معرض خطر انقراض هستند. خطر اصلی که این حیوانات را تهدید می‌کند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است و البته زباله‌ها. زباله‌های پلاستیکی که این روزها تقریباً در سراسر اقیانوس‌ها دیده می‌شوند. کشتی‌ها و به خصوص نفکش‌های غول‌پیکر هم خطر دیگری برای این جانداران هستند، چرا که برخورد با این کشتی‌ها باعث آسیب و گاهی مرگ نهنگ‌ها و دلفین‌ها می‌شوند. در خلیج فارس اما مشکل جدیدی هم پیش آمده.
نسل دلفین هم گم شکنه. چقدر دلفین چند سال پیش هم اینجا بالایی داده.
روزنامه تیز شده در خودکشی دلفین ها. نه آقا، این دلفین ها گیر کرده تو ترال تو کشتی ها، یکی گندش بالا نیست شوانت برشه که همه دلفین ها هم هوی بالا به ساحل.
صید ترال، شیوهی که صیادان چینی در خلیج فارس استفاده می کنن، باعث از بین رفتن ماهی های ریز می شود. ماهی هایی که غذای عمده دلفین ها هستند. انقراض نسل این جانوران غول‌پیکر که از دوران دایناسورها در اقیانوس ها زندگی می کنند یک پیام هشدار دهنده دارد. اینکه حال دریاها خوب نیست و انسان در صف انقراضی که با توسعه ناپایدار و افسار گسیخته پدید آورده هر روز به نوبت خودش نزدیکتر می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، پرسپولیس 4 دوره پیاپی قهرمان لیگ برتر شده و امسال بار دیگه به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده، اما خطر کسر 6 امتیاز و حتی سقوط به دسته پایین‌تر این تیم رو تهدید می‌کنه. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چرا باشگاه پرسپولیس برای بستن این پرونده برانکو ایوانکوویچ اقدام نمی‌کنه؟
درود بر تو مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پرسپولیس مسرور در قهرمانی غرب آسیا است و به نظر نمیرسه که جدی گرفته باشن این واپسین تهدید فدراسیون جهانی فوتبال رو. میدونیم که برانکو ایوانکوویچ از ابتدا حاضر به یک تخفیف 50% و مصالحه بود و مدیران پرسپولیس که یکی پس از دیگری تغییر کردن هیچ کدوم نخواستن با برانکو به توافق برسن. رقم بسیار کمی میشد در قیاس با اون مبلغ هنگفتی که الان با توجه به اینکه هر روز داره ارزشش نسبت به ریال بیشتر میشه، این کارو نکردن و شکایت به فیفا، حکم فیفا، کمیته انضباطی و باز هم نپرداختن و جریمه اومد روش، اونم نپرداختن و این مهلت به پایان رسیده. هر لحظه ممکنه که پرسپولیس، همونطور که اشاره کردی، فیفا اینو اعلام کرده رسما به پرسپولیس که 6 امتیاز جریمه، سقوط به دسته پایین تر و در نهایت همون مبلغ باید پرداخت بشه و مسئله واقعا برانکو ایوانکوویچ نیست که برای پرسپولیس زحمت کشیده، این موفقیت ها رو او پایه‌گذاری کرده و جز قهرمانی چیزی رو برای پرسپولیس برمغان نیاورده. این ناکارآمدی و بی‌تفاوتی مدیران باشگاهی که متوجه نیستن اصلا اگر چنین اتفاقی بیفته برای هواداران پرسپولیس طبیعتاً دیگه مسئله به یک تجمع در برابر وزارت ورزش یا مجلس ختم نخواهد شد، چون اونا بارها و بارها و بارها خواهش کردن که این مسئله رو حل کنن و همچنان لاینحل باقی مونده.
مهدی، اشاره‌ای هم بکنیم به باشگاه استقلال. بازگشت جمعی از پیشکسوتان این تیم به امور فنی و سرپرستی حواشی بسیاری در پی داشته. در این رابطه هم میگارمون.
بسیار عجیبه، یعنی باشگاهی که قرار بود استراماشونی رو برگردونه نتونست، گفتن الکساندر نوری رو میاریم نشد و حالا چهره هایی که در دهه 80 در استقلال بودن زحمت هم کشیدن، موفقیت هم کسب کردن، اونا همه با هم برگشتن، یعنی سرمربیان سابق استقلال نصرالله عبداللهی، عبدالصمد مرفاوی، پرویز مظلومی، آقای مظلومی سرمربی تیم ملی جوانان بود و استعفا میده میشه سرپرست استقلال و این خب یک در واقع اشتباه فدراسیون هم هست که کسی که اصلا تمایلی نداره تیم ملی جوانان رو اداره کنه، حاضر تغییر شغل بده از سرمربیگری به سرپرستی، رو چرا برای تیم جوانان انتخاب کردن؟ البته بسیار از او انتقاد شده، چون اغلب هواداران معتقدن با توجه به مصاحبه تندی که درباره وریا غفوری انجام داد و گفت او حق نداره اصلا استوری بذاره، نباید پست بذاره، به او ربطی نداره مسائل سیاسی، به نظر میرسه که با فشار مقامات امنیتی به وزارت ورزش، رابطه بسیار خوبی که آقای مظلومی با نیروهای امنیتی داره، در راهپیمایی‌ها حضور داره، مصاحبه‌هایی که میکنه، او اومده تا وریا غفوری کاپیتان استقلال رو کنترل کنه، چون در مصاحبهش هم گفت من بی انضباطی رو تحمل نمی کنم، در حالی که مسئله استقلال اصلا انضباط و بازیکن و استوری نیست، مسئله استقلال فنیه. طبیعتا هواداران هم قهرمانی میخوان، چون استقلال این فصل هم جام حذفی دوم شد هم لیگ برتر، ولی هواداران ناراضی بودن، یعنی نایب قهرمانی براشون کافی نیست و قهرمانی میخوان.
مهدی، خیلی کوتاه هم اشاره بکنیم به قهرمانی ایگا اشپیانتک 19 ساله در تنیس زنان فرنچ اوپن. این پدیده ناشناخته چطور تونست چنین اتفاق تاریخی رو رقم بزنه؟
دقیقاً یه روز خارق‌العاده بود برای ورزش لهستان، چون اشپیانتک تونست اولین گرند اسلم رو برای این کشور ببره. همزمان کریستوف دودا هم موفق شد به 2 سال شکست ناپذیری ماگنوس کارلسن در شطرنج خاتمه بده. اشپیانتک عالی بوده، یعنی همه بازیاشو 6-1 6-2 6-3 برده، نه تنها ست نداد بلکه حتی به تای بریک هم نکشید هیچ کدوم از بازیاش و تونست جوانترین قهرمان فرنچ اوپن بعد از سال 1992 بشه در رده زنان.
ممنون مهدی رستم‌پور از همراهیت،
سپاسگزارم.
موری داشته باشیم بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
کرونا همچنان قربانی میگیرد تیتر روزنامه بهار هست. درباره افزایش روزافزون شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران، در هفته های اخیر شمار مرگومیر بر اثر کرونا چنان افزایش پیدا کرده که هر چند روز یک بار رکورد شمار جانباختگان بر اثر ویروس در ایران شکسته میشه. تازه ترین مورد روز یک شنبه بوده، 251 نفر اعلام شد بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، 24 ساعت بر اثر ویروس جان خودشون رو از دست دادن. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری پیشتر گفته بود که در اواخر مهر و اواسط آبان ماه ممکن است شمار جانباختگان به 600 نفر در روز برسه بر اثر کرونا. حالا همین مقام مسئول گفته با وضعیتی که در حال حاضر هست، پر شدن بیمارستان ها، تکمیل ظرفیت تخت های مراقبت های ویژه و از طرفی افزایش روزافزون شمار مبتلایان در یک روز، یعنی شمار روزانه مبتلا به کرونا، ایشون گفته که با این وضعیت ممکن هست این تعداد به 900 نفر هم برسه، به این دلیل که حتی آمبولانس هایی در شهر گفته سرگردان هستند، حامل بیماران مبتلا به کرونا که این بیماران وضعیت ویژه دارن، اما بیمارستان ها حاضر به پذیرش نیستن، چون بیمارستان ها تخت مراقبت های ویژه خالی ندارن که در اختیار این بیمارا قرار بدن. همین چند ماه پیش وقتی که شمار جانباختگان و آمار ابتلا به کرونا در ایران تا حدی کاهش پیدا کرده بود، مقام های دولت آقای روحانی تاکید میکردن، از جمله خود آقای روحانی، که ما دستگاه تنفس مصنوعی رو ساختیم، بودی 40 دستگاه میسازیم و حتی میخوام صادر بکنیم به کشورهای دیگر. در حال حاضر مردم ایران احتیاج به این دستگاه ها دارن، اما خبری از دستگاه های تنفس مصنوعی نیست. این رو آقای محمد رضا هاشمیان به روزنامه آرمان گفته، فوق تخصص مراقبت های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، گفته تخت های مراقبت های ویژه پر شده، امکان افزایشش وجود نداره، به این دلیل که تجهیزاتش موجود نیست و این تجهیزات رو هم در اختیار بیمارستان ها قرار داده نشده که تخت‌های ICU رو افزایش بدن. در این حال ایشون گفته که با این وضعیت منتظر موج گسترده‌تر کرونا در بازگشت از سفرها هستیم. گفته هفته گذشته چند روز تعطیل بود، بخشی از مردم مسافرت رفتن، هفته آینده هم هست میرن و در نتیجه این گردش ویروس رو بیشتر خواهند کرد و شمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر خواهد شد. هشداری است که این فوق تخصص مراقبت های ویژه داده. اما روزنامه اعتماد نوشته که با گذشت 8-9 ماه از شیوع ویروس کرونا و جانباختن هزاران نفر بر اثر کرونا در ایران، در حال حاضر مقام های ستاد ملی کرونا، دولت و جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که جریمه تعیین بکنن برای ماسک نزدن، تنها تمهیدشون همین هست و البته کسانی هم که قرنطینه خانگی رو رعایت نکنن اونها هم تا 200,000 تومان جریمه خواهند شد. اما چگونه قرار است این جریمه ها رو بگیرن؟ از طریق شناسایی چهره به وسیله دوربین هایی در سطح شهر هست و تکنولوژی تشخیص چهره بدونی که افراد اطلاع داشته باشن، بعد از طریق کد ملی اونها رو پیدا بکنن، کارت ملی اونها رو پیدا بکنن و جریمه رو از یارانشون کس خواهند کرد به گفته مقام های وزارت بهداشت. در واقع دولت تصمیم داره که همین هزینه کرونا سهم دولت رو که پرداخت میکنه به وزارت بهداشت رو هم از یارانه مردم به این وسیله بگیره. آقای اسماعیل گرامی مقدم به روزنامه جهان صنعت گفته که این جریمه ها بی ثمر هست برای اینکه مردم اعتمادی به مقام های جمهوری اسلامی ندارن. هرچی اونها بگن مردم فکر میکنن اینا دروغ گفتن و این اعتماد رو ندارن که همراهی بکنن برای کاهش این وضعیتی که در ایران هست. همین روزنامه نوشته که قشر ضعیف در تنگنات، پول خرید ماسک رو هم نداره. گزارش مفصلی جهان صنعت در این باره منتشر کرد.
خیلی خیلی ممنونم که در این صبح روز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.